الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در روایاتی بود که میگوید دنیا و مافیها لله و لرسول الله و للعمت علیهم السلام من بعدهم. این روایات هشتگانه رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده، باید یه مورد بررسی دقیق قرار بگیره تا از محتوا مقصود اصلی معلوم شود. این احادیث عمدتاً در واقع میشه سه گروهش کرد. یک گروهش هست که فقط انفال رو میگه، فقط، و این دو تا حدیثش هست که ما دیروز یکیش رو خوندیم و اشاره کردیم. حدیث یک و حدیث سوم. ظاهراً دیروز حدیث یک و سه رو هر دو رو خوندیم، سه نخوندیم، سه رو من میخونم. حدیث سه عن عمر ابن یزید که از نظر سند هم خوب محتواش، منتها مال انفاله. قال رأیتُ مسمعاً بالمدینه وقد کان حمل الى ابی عبدالله علیه السلام تلک السنه مالاً. مسمعو در مدینه دیدم، انبالی خدمت امام صادق آورده بود، فرده ابو عبدالله حضرت پولو بهش برگردنده بود. فقلت له لمرد علیک ابو عبدالله علیه السلام المال الذي حملته الیه، چرا به اداد؟ فقال لي انی قلت له هین حملت الیه المال انی کنت ولیت البحرین الغوص، من در بحرین سرپرست غواصی بودم. فأصبت 400,000 درهم، 400,000 درهم در آمد من شد. وقد جئت که به خمسها، آدم خوش حسابی بوده، خمسش و 80,000 درهم 80,000 درهم رو برداشتم خدمت شما آوردم. خمس 400,000 درهم. و کره تو ان احبسها عنك و ان اعرض لها و هی حقك الذي جعله الله تبارك و تعالی في اموالنا. من نخواستم اینو نگه دارم، نخواستم بعد متعرض این مالی بشوم که خدا حق شما قرار داده، مربوط به مانی. حضرت سؤال فرمود، فرمود او ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس یا ابا سیار. ابا سیار کنیه مسمعه، ظاهرن مسمع ابن عبدالملک. آیا از زمین ما سهمی جز خمس نداریم؟ ان الارض کلها کلها لنا، زمین همش مال ماست. فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، هر چی از این زمین در بیاد مال ماست. فقلت له، من به حضرت عرض کردم که آقا این حرفی که نداره، خب من همه مال رو برمیدارم، 400,000 درهم میارم. و انا احمل الیک المال کله، مسئله ای نیست، 400,000 درهم میارم. حضرت گویی میخواد امتحان کنه مسمع ابن عبدالله. فقال یا ابا سیار قد طیبنا قلک، همش به تو بخشیدیم. و احللناک منه، حلالت کردیم. فزم الیک مالک، مال تو با خودت بردار ببر. و کل ما فی ایدی شیعت نامل الارضه فهم فیه محللون حتی یقوم حجتنا فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم یجبیهم یا فیجبیهم، یعنی از اونا جبایت میکنه میگیره. تسق هم به معنی همون سهمیه ایست که تعلق میگیرد به این اموال. تسق ما کان فی ایدیهم، اون حق و به اصطلاح مال الاجاره و اینها رو خراجش میگیره. و یترک الارض فی ایدیهم، خراجش رو میگیرد و زمین رو دست خودشون میذارد. و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم حجتنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم صغیره، زمین ازشون میگیرد اونها رو هم با ذلت بیرون میکنه. قال عمر بن یزید فقال لی ابو سیار، ابو سیار خوشحال بود، مسمع خوشحال بود، گفت من اموالم حلاله. ما ارا احدا من اصحاب الضیاء ولا من من یلی الاعمال یأکل حلالا غیری، هیچ کس مالش مثل مال من حلال نیست. الا من طیبوا له ذلک، مگر کسانی که عمه براشون حلال کرد. البته این روایت ولو کلمه عرض داره، ولی قائنی تو روایت هست که طبعا اینو محدود به انفال میکنه. غوث هم بالاخره از اون لؤلؤ مروارید و اینهایی هست که از به اصطلاح سواحل بحار برمیدارن و ما میدونیم سیف البحار جزء انفاله. بنابراین مسئله خمس و قوس و مسئله سیف البحار و مسئله الارض و بعد که قیام کنه حضرت زمین رو در دست اینها میگذارد و خراج میگیرد و اینا قرینه میشود که همون اراضی خراجیه یا اراضی انفال یا هر دو هست. اما بخواهیم از این وسعتی بدیم و توسعه بدیم به تمام اراضی حتی محیات حتی غیر اراضی خراجیه، اینها کار دشواری هست. مضمون این حدیث با حدیث یک گروه تشکیل میده، حدیث یک و سه یک گروه تشکیل میده. سوال مال قوسه، قوس هم از انفال برداشته میشه، سیف البحار جز انفاله دیگه، سواحل دریاها جز انفاله، چیزی هم که از اون گرفته میشه مال امامه، اگر اجازه ندن میتونن مانع بشن و اجازه ندن. اما سایر اموال رو هم شامل بشود این حدیث مشکل است.
بله، این خیلی خوبی هست که منظور حضرت همه چیز
هست. 400 درهم مال چی بوده؟ مال غواصی بوده، قواسی از سیف بهاره، سیف بهار جز انفاله. میدونم خود این رو از لولو گرش آمده بوده،
یقین داریم که غیر از خمسش همش مال خودشه.
چرا؟ چون مال انفاله دیگه، حاشیه دریا. بعد از قواسی، قواسی از کجاست؟ نه، اگر انفال مال امامه تو امام اجاز نده مالش نمیشه دیگه. سیف بحار، سواحل دریاها جز انفال مال امام، اگر اجازه نده قواسیش هم جایز نی. مال امامه
همه بهتر و
پاک داره. راجب اراضی بود دیگه، زیلش هم راجب اراضی، صدرش هم راجب اراضی، مال سواحل دریاها، سواحل دریاها قواسی میکنن، اون هم جز انفال، امام اجازه ندهد قواسیش هم اشکال داره همش. تمام شد، بسیار خوب. دو چیزه، نه هم خراج اولا امام از انفال میتونه خراج بگیره. بس نه ملک اجازه توجه نداری. انفال دو رقمه،
انفال یعنی عرض مواد حدایی از
مال. یه بحثی ساله اون بحث عرض کردم دیروزم، این بحث خاطیش نکنید بینید، اون یه بحث مستقلیه. ببینید انفال رو امام دو معامله میتونه بهش کنه، سه معامله انفال و امام میتونن اجازه بدن برید احیا کنید مالک، میتونن اجازه بدن بروید و خراج بدید مثل مال الاجاره. مال امام انفال اینن دولت الان میتونه زمانی دولت اسلامی میتواند زمین های انفال اجاره بده، میتونه اجاره بده، میتونم اجازه بده احیا کنن تملیک کنن، میتونم اجاره بده، میتونم هیچ کدامش نکنه، بگه نه کسی برود احیا کنه نه مالک بشه نه فلان. امام میتونه
بعد از احیا باید خراج.
میدونم چون اجازه دادن، چون اجازه دادن احیا بکنن و خراج بدن. احیا دلیل بر ملکیت میشه اگر اجازه بده صاحب ملک امام است. امام علیه السلام اگر اجازه داد به احیا مالک میشی، اگر اجازه داد برید مال الخراج میدید از انفال میدید، اگر اجازه هیچ کدام نداد امام گفت اصلا کسی دست، امام زمان ظاهر شد گفت کسی دست به زمین های مواد نزن. مواد
دادن
هست، دادن مقطعی دادن، میتونن ندن.
هر کسی میره قواس میکنه دونه دونه بیاد از امام بپرسه آیا اجازه میدید که این مال
من. امام میفرماد اگر ما جلوش بگیریم میتونیم.
این نشون میده قبلا اجازه دادن.
دادن ولی بخوام الان امام میگه الان من بخوام جلوش بگیرم میگیرم.
یعنی اجازهشون پس بگیرن.
بعد میتونن پس بگیرن دیگه.
خلاف دادن.
خلاف نیست دیگه، آقا انفال مال امامه. مال امام میتونه اجازه نده. بعد از آن میگه امام زمان که آمد جلوش میگیره، امام زمان اجازه نمیدهد با احیا کسی مالک بشه. امام زمان میگه احیا بکنید و مال الخراج بدید، دیگرانم بیرون میکنه. اینه دیگه. بسیار خوب، حالا اجازه بدید این گمان میکنم کفایت مذاکرات باشه در این حدیث، از این حدیث رد بشه. بسیار اون عدل بین شما رفتی تو روایت تحلیل خمس، روایت تحلیل خمس، خمس خودش یه دعوایی داره مفصل، اونو باید جدا بحث کنیم. یک گروه از اینا شد که قابل حمله بر انفال، و اما یک گروه هم هست که میگه همه زمین ها مال ماست و هر که از زمین ها در بیاد مال ماست، الارض و ما یخرج منها، زمین و هرچی از زمین در میاد این مال امامه، و ظاهرش هم فرقی نیست بین اراضی انفال و غیر انفال، کل اراضی رو میگیره، اراضی انفال و اراضی غیر انفال، و ما یخرج منها اون رو هم میگیره. این هم دو تا روایت. یکی روایت پنج، یکی هشت. پنج و هشت خونم میخونم. این پنج. ان یونس ابن زبیان، اول معلب نخونه ایست. میدونه یونس ابن زبیان من اکذب الکذابین و ادعاهای عجیبی داشت. شاد اولش خوب بوده ولی بعد ادعای الوهیت حتی میگن داشت. اصحابشو به نام پیغمبران نامیده بود، یکی رو نوح میدانست و دیگری موسی و دیگری عیسی و اینها. خب اگر انسان خودش بخواد ادعای خدایی کنه لااقل باید اصحابش پیغمبر بدونه تا اونو به الوهیت بشناسن، حساب اونها رو حق حسابشون رو بده. به هر صورت یونس بن زبیان حالش خیلی خرابه و معلب نخونه ایسم که میدونی محل دعواست، ولی به هر صورت در این کتاب کافی خب نقل شده. این شاید روی اعتمادی که ایشون به سند از غیر ناحیه راوی داشته. هر صورت روایت ضعیفه، مرحوم مجلسی هم تضعیف کرد. محل بحث، محل بحث، محل بحث، محل بحث، محل دعواست. در رجال ببینیم، محل بحث. بعضی ها خیلی خوبش میدونن، بعضی ها قبلش ندارن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لکن من هذه الارض عبان ابن مصعب، اونم از اصحاب اجماع نیست، کسی نیست که بعد ما لکن من هذه الارض، از این زمین، سؤال زمینه، کیش مال شماست؟ فتبسم، امام علیه السلام تبسمی کرد، ثم قال ان الله تبارک و تعالی بعث جبرئیل و امره ان یخرق بابهامی ثمانیت انهار من الفلعت. جبرئیل فرستاد، دستور داد با انگشت ابهامش هشت بعد نهر در زمین ایجاد. حالا اینا البته تشبیه کنایات ابهام در باره ملائکه، اینها معلومه، یعنی اینا جز مدبرات امرا بودند و آمدن مثلا ابزاری بودند برای تولید این. بعد هشت نهر که خب ما به عوامل طبیعی نسبت میدیم، ولی علل ماوراء طبیعی مؤثر بوده. منها سیحان و جیحان و هو نهر و بلد، شاید همون سیحون جیحونی که ما میگیم، و الخشو و هو نهر شاش و مهران. البته این شوش نیست، این جز بلاد ماوراء نهر میگن هست، بلاد به اصطلاح ترکستان روس و افغانستان و اون سمتا، نشوش. بعد نقل میکنه مرحوم مجلس از آموز و مهران واقعا نهر الهند، در هندوستان نهری به این نام الان فکر نمی کنم باشه، ممکنه تغییر نام داده یا عربا تعریب می کردن. و نیل در مصر و مصر و دجله و فرات و الفرات، این هشت که این رودهای مهم این منطقه به اصطلاح خاورمیانه و خاور نزدیک، همین رودهای مهمش همین هست. هشتا شد دیگه، سیحان و جیحان، خشوع، بعد مهران، نیل، دجله و فرات، هفتا. بعد ممکن است که چیز باشه، این خشوع مثلا نهر دیگری باشه، چون اینم نقل کردن. بعد رو این حساب هفت می شود، سه اون جهون دوتا هست، دوتا حساب با اونم حساب بکنیم دوتا، باز هم می شود هفتا، مگر اینکه خشوع بگیم خودش یه نهر مستقلی بوده است. بعد اگر خشوع یکی اضافه حساب کنیم، ولی تون روایت دیگر که روایت هشته، پنج تا نهر شمردن. دقت کنید، حالا هما سقط او استقط، این جمله مهم است معنی بشه، فما سقط او استقط فهو لنا. ما سقط یعنی ما سقط هو هذه الانهار السمانیه، ما سقط یعنی ما، کنایه از چی میشه؟ زمین میشه. زمین هایی که سقط هذه الانهار السمانیه، اوستقت یعنی منابع آبی که این انهار از آن سرچشمه میگیرد که دریاها و اقیانوس ها باشه، به قرینه روایت هشتمم داره یه اشاره. پس ما ماسقت که به همون عرض بود دیگه. نه آقا، سقا متعدیه، سقا الله شراب انتهولا و سقا همون الله شراب انتهولا. ما اشاره به چیه؟ ما یعنی نهرها، سقط یعنی سیراب بکند، چیزی که نهرهایی که نهرها سیراب کنند. ما سقط هو عائد داره آقا، یعنی چیزی که من نداره. سقط متعدی خودش، سقط متعدی است، یعنی چیزی که سقط هو هذه الانهار مسلمی میشه دیگه، آیت برمیگرده به اون دیگه. پس چی برمیگرده؟ آخه به خواهش و تمنا که نمیشه عبادت معنی کنی. آخه چی برمیگرده؟ آیت چیه؟ آیت چیه؟ مفعولش چیه؟
مفعولش مذکور نیست.
میدونم چیه؟ مفعولش این چیه دیگه؟ نمیشه دیگه، ساقا مفعول میگیره، دو مفعول هم میگیره. اجازه بدید حالا اون روایت بعد هم معید اینه، روشنه حالا. آقا اون بعدشه، ما سقط فعل فاعل مفعول ضمیر عائد. ما میخوایم معنی کنیم، ما یعنی زمینی که سقط هو که اون عائد مفعول مفعول محذوفه، یعنی زمینی که سیراب بکند. سقط به معنی سیراب کردنه نه سیراب شدنه. زمینی که سیراب بکند این نهرها آن را. او استقط، یا سرزمینی که این نهرها از آنها آب برمیگیرند، یعنی دریاها، دریاهایی که این زمینها از اونها آب میگیرن. توجه کردید؟ نه نیست، حالا روایت بعد هم داره، اجازه بدید روایت بعد. زمینها، ببینید، منابع آب و مشروب شده های به آب میگه، این دریاها و منابع، ببخشید، این نهرها و منابعش و مشاربش، همش مال ماست. نهرها، منابعش، مشاربش، همش مال ماست.
سقط؟
نه، سقط یعنی دریا، نهرها، فاعلش نهرهاست، انهار. فاعل سقط انهار، حتما باید انهار سیراب میکنه. مستقی استقط نهرها است. از کردم اینا نهرها است دیگه. اون که در جمله قرم بودی تکرار وقت میشه، فما سقط او استقط، یه معنی میشه.
اونجا فما سقط یعنی نهرها آب میدهند زمینها را.
خیلی خوب، این هم زمین ها آب میخورن نرها را. هر دو زمین ها میشه، تکرار میشه. حالا من خواهش میکنم، ببینید حالا رد بشیم از این، معطل نکنیم، شب روش مطالعه کنیم، دقت کنیم، خیر از این تکرار میشه، خیر از این معنی نمیشه کرد. آیونی هم که شرح کردن حدیثو همینطور کردن، روایت بعدم همینی، روش فکر کنید، راه دیگری نداری. تکراره.
ما سقط یعنی این انهار سقا، انهار سقا استقا که میکنه زمین ها دیگه.
این داره فما سقط او استقط، دو چیزه. این همش باید میگرده به زمین ها. همش یکی میشه، حالا روش فکر کنید، من میگم مطالعه کنید، روش فکر کنید، چیزی بود فردا بگید. و ما کان لنا، خب اینا مال ماست. سوال، دقت کنید، سوال، این طبق کدام قاعده فقهی است که اگر نهر ملک کسی باشد، زمین هایی هم که از اون مشروب میشود ملک اوست، یا چیزهایی که از اون زمین در میاد ملک اوست؟ اگر شما مالک نهر بودید چرا مالک زمین بشید و چرا مالک بشوید محصول زمین؟ شما مال اجاره آب میتونی بگیری. شما اگر مالک نهر بودی مال اجاره آب تو از من بگیر که به زمین داده. این دلیل بر مالکیت زمین و ما یخرج من الارض نیست. خود این فما سقط او استقط در مقام تعلیله. می فرماید چون اون انهار مال ماست پس این زمین هایم که ازش سیراب میشه مال ماست، پس دریاهایم که این نهرها از آن آب میگیرد مال ماست. خود این تعلیل تفسیرش روشن نیست که به چه دلیل اگر کسی مالک انهار شد مالک زمینی که از آن مشروب میشود بشود. فوقش این است، این انهار میاد احیا میکنه. بسیار خوب، ما باید مال الاجارت بگیم. اگر بنده نهری رو قصب کنم، خدایی نکرده بنام زمینی رو احیا بکنم به وسیله اون نهر، من فقط مال الاجاره عرض بدم، باید قیمت آب رو بدم و الا این باعث نمیشه. این مثل این نیست که از زرع الزار و لکان غاصبن، این نیست. در مقام تعدیل ظاهرش نه، فما با تفریع دیگه میخواد نتیجه بگیره، بگی چون اونا مال ماست پس اینم مال ماست. خیلی خوب، حالا ما این تعلیل نفهمیدیم، گنگه، نفهمیدیم. مرده است، ولی منده اگر آبی رو غصب کردم زمینی رو احیا کردم، این زمین محیات مال کیه؟ مال صاحب آب یا مال من؟ از حرف غیب مال محیه، باید پول بده به اون صاحب آب. میخوام بگم تفسیر این جمله که در مقام تعلیل است خیلی روشن نیست. بسیار، و ما کان لنا فهو لشیعت ما ولا لعدونا منه شیئا الا ما غصب علیه. بسیار، و ان ولینا لفی اوسع فی ما بین ذه و ذه. فرمود دوستان ما در وسعتند، وسعتی همچون این و آن، زمین و آسمان، یعنی بین السماء و الارض. اینا در وسعتند همچون وسعتی بین زمین و آسمان. ثم تلا هذه الآیه قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا المغصوبین علیها، اینو به عنوان تفسیر فرمود، خالصتند لهم به عنوان تفسیر فرمود، یوم القیامه بلا غصب، اینم تفسیر. خیلی خوب، این حدیث زادش این از تمام زمین ها، تمام نهرهای عالم مال ما. خیلی خوب، اما زائد بر این هم دلالتی دارد، زائد بر این دلالتی ندارد که از دنیا کله لنا بوده باشد، نداره. زمین و آب رو دلالت کرد مال ما. بله، ما محصولات که از زمین آمدیم زمین کشت کردیم،
غیر از زمین و
ما کشت کردیم، محصول از زمین برداشتیم، از زرع و زاره و لکان غاصبا. میدونم زمین مال امامه، غاصب هم اگر بیاد کشت کنه مال اونه دیگه، زرع مال زاره و لکان غاصبا. نه، فرمود لفی اوسع، فرمود در وسعته. و اما حدیث هشتم هم اجازه بدید بخونم. حدیث معتبر و خوبیست، اجازه بدید حالا من هشتم بخونم. هشتم مفسر هفتم، هرچه اجازه بدید، هرچه سنده حدیث پنجم خراب بود، حدیث هشتم سندش محکمه. فضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم دو نفر هر دو راوی، ان ابیه جمیعا ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری، همه جز اجلا، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان جبرئیل کرا برجلهی خمست انها، کرا به معنی همون حفر کردنه، حفر کرد، با پایش پنج نه و لسان الماء یتبعه، زان آب هم از اینها در میاد، از این پنج الفرات و دجله و نیل و مصر و مهران و هو نهر بلخ. بله ببخشید، و مهران که مال هندوستانه و نهر و بلخ و نهر و بلخ. پنج باز داره فما سبت او سبیه منها و البحر المطیف به دنیا للامام. آنچه این انهار از آن سیراب میشه و آنچه سقیه منها، اگر سقیه برگرده به این پنجتا، یعنی سقیه این پنجتا از اون که همون بحر مطیف به دنیا میشه. اگرم سقیه به معنی زمین باشد، وقت تفاوتش این میشود، زمین هایی که سقط آب برش مسلط می شمین انها، او سومی هم انها آب دستی بر می دارن و تو اون زمین ها می ریزن، اون وقت معنیش این می شود زمین هایی که خودش سیراب می کنند این نهرها، و زمین هایی که آب دستی بهش از اینها می ریزن. یکی به نفسه یکی به واسطه میشه. وقت اینجا استقط نداره، استقط یکیه دیگه، استقط این سقیه منها داره، این یه انسانی واسطه شه، استقط و سقط هم گرده به یه چیز اون نمیشه. و البحر المطیف به دنیا دریای اون، درست این عرض کردم این معنیش برگرده هر دو به عرض، درست زمین هایی که خودش آب برش مسلط میشه یا زمین هایی که بر میدانن آب و برش مسلط. توجه نمی کنید، این حکم تعلیل داره، باز امام مالک انهاره، پس مالک زمین هاییست که از اون سیراب میشه و مالک زمین هاییست که به وسیله آن سیرابش میکنن. اینجا میشه این معنا کرد، اما استقط اونجا قابل این معنا نیست. استقط برمیگرده به خود عراضی، استقط غیر از سقیه است. سقیه آقا جان شما چرا توجه نمی کنید؟ استقط لازمه، سقیه متعدی است، فرق داره دیگه، با هم فعل لازم متعدی شما میخواد. نمیشه که هر داری فعل لازم و فعل چیزی که نمیشد یه معنی کرد. حالا دقت کنید، حالا من در اینا بحثی ندارم، منتها در این بحث دارم که اگر نهرها مال امام بشود چه دلیلی میشود که زمین هایی که از آن مشروب بشود زمین ها مال امام بشه. نمیفهمی منش زمین ها رو، نه امام مالک نهرها میشه، اما هر زمینی از این نهر مشروب شد این دلیل ولی میشد که اون زمین هم ملک امام بشه. بنده اگر احیا بکنم با آب قصبی احیا بکنم یه زمینی رو، زمین مال محیی میشود یا زمین مال صاحب اون آب میشه؟ مال محیی میشه بلا اشکال. والبحر رو اجازه بدید، بحر مطیف به دنیا چیه؟ کدام بحره؟ کدام دریاست که مطیف به دنیا؟ جوابش این است، بحر مطیف به دنیا مجموعه اقیانوس های دنیا هستند، به هم متصلند. ما دو رقم داریم، دریای آزاد داریم، دریای بسته داریم. دریاهای بسته که اسم میزنن دریای دریاچه میگن، به هر بزرگی هم باشه میگنش دریاچه اگر بسته باشه، اما دریاهای آزاد همه به هم مربوطه، یعنی تمام اقیانوس های مهم دنیا همه به هم ربط داره، ولذا سطحش در یه حده، ولذا سطح دریای آزاد رو مقیاس ارتفاع قرار میدن، چون در تمام دنیا سطح دریاها در یه حد معینی قرار داره، چون با هم مربوطن، اگر یکی بالاتر باشه آبها میریزن به دریای دیگر. این بحر مطیف دنیا اشاره به تمام اقیانوس هاست که اینها دست به دست هم دادن، از اقیانوس نمیدونم آرام گرفته تا اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند تا اقیانوس های دیگر، منجمد شمالی منجمد جنوبی، همه اینها متصل به هم هستن، مطیف به دنیا هستن، واقعا هم دور تا دور کره زمین رو گرفتن. این هم مال امام علیه السلامی. ولی به هر حال از این روایت بیش از زمین چیزی استفاده نمیشه، صنایع محصولات زمین اینها دیگه از این روایت در نمیان. من نمیگم این کار میکنم، که من گفتم این کار میدونم، میگم این با اون فقهی که نوشتیم و یه جایی درسشو خوندیم با اون نمیسازه، این تضاد باید منشیم یه جا حلش کنیم دیگه. میدونم میخواییم اون فقه رو حفظش کنیم یا نه، اگر عجله نکنید من یه توضیحی دارم، وقت نگذره اجازه بدید من توضیحی دارم الان باید بگم. و اما این چند تا روایت شد؟ چهار تا روایت دیگر داریم. این چهار تا همش میگه دنیا تمامش مال امامی، همه دنیا. من یکی دوتاش میخونم، بقیهش واضحه، دلالتشم خیلی واضح و ظاهر است. حدیث دو هست، حدیث چهار، حدیث شیش، حدیث هفت. این چهار تا حدیث صاف پوسکنده میگه کل دنیا مال خدا و پیغمبر امامه. اون حدیث نیست، اون دعواییست بین هشام ابن حکم و ابن ابی عمر. اون حدیث نیست، شماره نو گذاشتن حدیثی نیست، از امام نامش. اون نهمیش حدیث نیست. پس دو تا از این احادیث گروه اول بود، دو تا گروه دوم بود، چهار تا گروه سوم بود. از گروه سوم دو تاش میخونم معلومه. عن محمد ابن ریان در سند سهل ابن زیاد محل بحثه قال کتبت الی العسکری علیه السلام جعلت فداک. حدیث شش رو میخونم، حدیث شش، جعلت فداک روی لنا انه لیس لرسول الله من الدنیا الا الخمس فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما شنیدیم جز خمس نداره، پس اون تمام دنیا مال پیغمبر است و طبعا مال ائمه است بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. هفتم هم میخونم، روایت عن جابر عن ابی جعفر بله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله آدم، خدا آدم آفرید، و اقتعه دنیا قطیعه، تمام دنیا رو به آدم بخشید. فما کان لآدم فلرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوال الائمه من آل محمد علیه السلام. دو روایت دیگر هم همین، دنیا کله للما. خب تا به اینجا ما موفق شدیم این روایات رو تجزیه بکنیم، گروه بندی کنیم. حالا بیاییم و یه تفسیر کلی بکنیم از این روایات. خب بالاخره وقتی بعضیش ذمه به وضع کنیم، مجموع من حیث المجموعش اگر بگیریم، معنیش این است که بالاخره دنیا کله للامام، بعضیش فقط انفال داره، بعضیش تمام زمین ها داره، بعضی همه دنیا داره، با هم منافاتی نداره. جمع بینش بالاخره این است که دنیا کله للامام. احادیث هم متضافره، بحث هم نداره، روایت صحیح هم فکر میکنم داره.
بله داره ظاهرا. چرا؟ یکی از اینها ظاهرا صحیح هست. بله حدیث چهارم هم گفتیم هست. بله روایت علی ابن ابی حمزه که کارش درست نیست، مال علی ابن حمزه، روایت دوم بود. بله دوم هم که وضعش بله امن رواه بود. بعدش هم چهارم بود، چهارم که محمد علی ابن ابی حمزه درشه وضعش ناجوره، چهارم. ششم هم که سهل ابن زیاد محل بحثه، هفتم بله هفتم محل بحثه. بله تو اینا چیزی که سندش قطعی باشه نداریم، ولی خب متضافره. چهار تا حدیث که شد اونم در منابع معتبر وقتی نقل بشه متضافر میشه. در صورت حالا ما این روایات رو روی مبنایی که داریم در حجیت بالاخره حجت، ولی در اینجا بس این است که اگر ما قائل شدیم که مقتضای این روایات عمل کردیم، گفتیم تمام دنیا مال پیغمبر، بعدش هم مال امام، وقت سوال میشه ما در این وسط چه کاره ایم؟ بله مردم چه کاره هم؟ مردم امانت دارن دیگه. بله تصرفشون مجاز شده به اجازه مالک، مالک اجازه داده تصرف کنه، پس همه مردم این امانت چند روزی نزد ماست.
ملکیت مردم ملکیت اعتباری،
دو تا ملکیت که نمیشه، دو تا ملکیت که نمیشه، دو تا ملکیت قانونی. حالا اجازه بدین من یه خورده مسئله رو روشن کنم. بنابراین مالکیت مال امام است، معنیش این است ما امانت داریم و اباحه تصرفات داریم. خب این از یک طرف هادا من ناحیه، و من ناحیت اخرى ما در فقهمون مسائلی داریم که با این نمیسازیم. الناس مسلطون علی اموالهم، داریم مردم مسلط بر اموالشون، مالم مال اونهاست. مردم میتوانند بیع کنند، یک وقف کنند، دو وصیت کنند، سه ارث ببرند، چهار هبه کنند، پنج اینا بدون مالکیت نمیشه، نمیشه. لا ارث الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وصیت الا فی ملک، اینا بدون مالکیت نمیشه. ما در فقهمون مسلم است مردم میتونن این کارا رو بکنن. اباحه تصرف اجازه نمیشه، به اباحه نمیشه. یعنی من خانم اجازه بدم شما بده وقف کنید، باطله. مگر وکیل من باشی بری از طرف خودت وقف کنی، نمیشه. اختیار نمیشه داد، یعنی نمیشود به کسی اباحه تصرف کرد که این مال رو ببرد به اباحه تصرف. تا تملیکش نکنی وقف نمیتونی بکنی، تا تملیکش نکنی بیع نمیتونی، تا تملیک نکنی وصیت نمیتونی. پس اینا چی میشود؟ عزف الی ذلک. حالا باید جمع کنیم دیگه، همون هم اشکال دارن. خب مشهور همه اشکال کردن دیگه در اون، همون هم گفتن با تملیک کنه، تا تملیک نکنه نمیشه. و ها کذا آیاتی در قرآن داریم که ظاهرش مالکیت مردم است. خود من اموالهم، من اموالهم، از مال مردم بگیر، درست؟ یا داریم که وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمسش مال خداست. ظاهرش این است چهار خمسش مال مقاتلین. خذ من اموالهم زارش این است مال مال مردمی زکات باد قل الانفال لله و للرسول انفال مال خداست از کل عالم مال خداست دیگه معنی نداره بگید انفال مال خداست ظاهر انفال مال خداست چیزایی دیگه و همچنین فی و ما عفا الله علی رسولی من اهل القرى فلله فی